بسم الله الرحمن الرحیم. در ذیل آیه خلافت آدم علیه السلام همچنان مشغول استنتاج مفاهیم جدید و جدیدتری در حوزه انسانشناسی و انسان قرآنی، انسانی که انسان با ظرفیت هایی که قرآن بیان کرده هستیم. اشاره کردیم که خلافت شأنی است که خدای متعال فقط و فقط بین همه موجودات به انسان داده و در خلافت انسان کامل، انسانی که همه ظرفیت های انسانیش به فعلیت رسیده و به همه اسماء الهی مسما شده و تجلی صفات الهی در حد توان انسان در او صورت گرفته و بگیره، در اون خلافت حتی فرشتگان هم رابط خدا و انسان نیستند، واسطه نیستند و اونجا یک مرتبه 100% توحیدی است که وقتی خداوند صحبت از انا یا انی میکنه و میفرماد من، مثل اونجایی که میفرماد اننی انا الله، همانا منم، این من الله، و یا تعبیری که لا اله الا انا، اینجور موارد است که یه مفهومی توحیدی در اوج توحید خالص داره مطرح میشه. خداوند در مورد بحث ما، یعنی خلیفه قرار دادن انسان، از تعبیر انی استفاده فرمود، انی جائل فی الارض خلیفه. باز این نشون دهنده هم اهمیت خلق و خلافت انسانه، ظرفیت های انسانی است، و هم اینکه هیچ واسطه ای در کار نبوده. فرشتگان که حتی در القاء وحی در دنیا عالم طبیعت به همه انبیا نقش و دخالت و وساطت دارن، در مواردی مثل همین مورد هیچ نقشی واسطه ای نداشتن. مخصوصا که این احتمال بررسی شد که بعضی مفسرین قائلن همه فرشتگان مخاطب این خطاب بودن و بعضی میگفتند نه، که حالا استدلال های این مفسرین رو هم توضیح دادیم. در یک سری از مسائل توحیدی مطرح می شود شفاعت، وسیله، شفیع، واسطه، فرشتگان، اولیاء و همینطور علل و عوامل طبیعی، اما اینا همه در طول اراده و مشیت خدا هستند، اینا تجلی فیض الهی هستند. یه مواردی خداوند تعبیر انا انی، تعبیر من به کار میبره که یعنی بدون این واسطه ها انجام شده. یکیش مسئله خلافت انسانه و این معنیش اینه که همون فرشتگانی که در دنیا رابط خدا و انسان کامل و انبیاء میشن، برشون وحی الهی رو میارن، اینجا واسطه میشن، اما در اون بخش که مربوط به حقیقت خلافت هست، حقیقت خلیفت الله، فرشتگان نمیتونن چیزی به انسان کامل، به خلیفت الله آموزش بدن، بلکه اونجا اون انسان است که معلم فرشته است، واسطه بین خدا و فرشته است، به فرمان خدا به فرشتگان تعلیم اسماء داد، نه اینکه فرشته واسطه و پیامبر بین خدا و انسان باشد. اونجا حقیقت خلیفت الله مطرحه، چون فرشتگان اون رو قادر به ادراک اون حقیقت نبودند و لذا سوال کردن از خداوند که ماجرا چیست، اونجا نمیتونستن واسطه فیض الهی بشوند. اما همون خلیفت الله یک مراحل نازلتری داره انسان کامل که مربوط به بعد جسمانی و مادی او در این عالم و ظهور او خلیفت الله در عالم طبیعت در قالب جسم بشری است. این مقام چون پایین‌تر و نازل‌تر است از مقام فرشته، وقت فرشتگان اینجا بله واسطه هستند و دخالت دارند. اما اینکه آیا همه فرشتگان چون این وضعی بودن یا نه، عرض کردیم که خب بعضی مفسرین معتقدند که اینطور نیست، یعنی بعضی فرشتگان رده‌هایی از اونها هستند که استقراق در شهود الهی دارن و در فنا به بقا رسیدند و به اصطلاح عرفا محو بدون سهو دارند و هیچ وقت از اون استقرار و حیرت در محضر الهی و شهود الهی غافل نمیشن. بنابراین میشه گفت اونا مشمول این خطاب نبودن، واسطه در جعل خلیفه اونا هم نبودن، چون اونا اساسا حضور ندارن در ساحاتی که به نحوی به تجلی های بعدی خداوند و به اصطلاح غیر الله و سوى الله مربوط باشد، گرچه غیر الله و سوى اللهی در حقیقت وجود نداره، اما اینا نه در مقام اعلام خبر، نه در اونجایی که فرمان به سجده شد، نه بحث تعلیم اسما در حد انباء اسما و اخبار اسما هیچ جا نبودن، لذا در جعل خلافت خلیفه هم واسط و واسطه نبودن. پس فرشتگان معمولی تر، فرشتگانی که در رده‌های پایین تر بودن، واسط در اون مقام نبودن، در مقام جعل خلافت وساطت نداشتن، برای که خودشون کوتاه‌تر بودن از اون مسئله و قدشون در اون ساحت از آدم، از انسان کامل کوتاه‌تر بود، نمیتونستن واسطه باشن. در مورد فرشتگان خاصی که فرشتگان عرش الهی هستند، اونها هم اساساً چنان مستغرق در شهود و فنا هستند که اصلا شاید از وجود انسان خبر نداشته باشند و اینا برایشون هیچ اهمیتی نداشته باشه، و اونها هم بنابراین در این خلافت وساطتی ندارن، منتها به دلیل دیگری. باز یک نکته مهم دیگری در حوزه انسان شناسی که از همین آیه دانسته میشه و مورد بحث قرار گرفته، این تعبیری که انسان، انسانی که انسانیت در او کامل شده از طریق اینکه تجلی اسماء الله قرار گرفته، خلیفه خدا شده، این انسان کامل آیا خلیفه خدا فقط در زمین است، در همین کره زمین که انسان ها دارن زندگی، ما انسان ها داریم زندگی میکنیم، یا نه این مربوط به همه عوالمه، در کل هم جهان منظومه ها و این کهکشان ها و کل این عالم که ما حتی از اونها خبر نداریم، بلکه نه فقط در عالم جسمانی، بلکه حتی در عالم غیب و معنا هم انسان کامل خلیفت الله کدومه؟ اینم یک پرسشی در این باب شده و اینجا استناد میکنن به اینکه این قید، این کلمه فی الارض چرا مقدم آمده. فرماد انی جائل فی الارض خلیفه، اینجا فی الارض مقدمه بر خلیفه آمده، این به چه معناست؟ من قرار دادم در زمین خلیفه ای. خب چرا نفرمود قرار دادم خلیفه ای در زمین؟ انی جائل خلیفه فی الارض، اگر میگفت من خلیفه ای قرار دادم در زمین، معنیش این بود که دایره خلافت انسان فقط در زمینه، همین کره‌ای که آدم‌ها درش دارن زندگی میکنن، یعنی انسان کامل خلیفه خداست فقط در زمین و اون قدرت تسلط و اختیار و اینها مربوط به همین جاست. اما اینجا میفرماد من در زمین، من قرار دهنده ام در زمین خلیفه ای. این معنیش اینه که در زمین، به اصطلاح زمین مکان جعل خلافت است و این فی الارض قید جعل، نه قید مجعول، قید یعنی بیانگر خلیفه قرار دادن است، نه اینکه دایره خلیفه و خلافت رو معلوم بکنه. یعنی من در زمین خلیفه ای برگزیدم، منتها این خلیفه، خلیفه خداست در همه عوالم، در همه جهانها، نه فقط در کل عالم ماده و همه کهکشانها و آسمانها، بلکه حتی در عالم غیب، برای عالم غیب و شهود. فل ارض، ارض زمین نقطه شروع این تکامل به اصطلاح عرفا در قوس صعود، این ماده زمینی، این جایگاه بدن جسمانی او زمینه، و حرکتش، حرکت تکاملی انسان از زمین و از ماده شروع میشه، فی الارض شروع میشه. اما خلافت، سقف خلافت فی الارض نیست، کف خلافت فی الارضه. واخه اگه اینجوری این آیه فهمیده بشه که علت این که فی الارض در زمین مقدم شده بر خلیفه و خلافت، اینجا فی الارض قید ظرف خلیفه هست اما ظرف خلافت نیست، یعنی خلیفه در زمینه اما خلافتش محدود به زمین نیست، بلکه مربوط به کل عالمه. اگر این برداشت از آیه کریمه رو بپذیری، وقتی که دایره قدرت علمی و عملی انسان و ظرفیت‌های او خیلی از اونم که تا به حال عرض کردیم با شکوه‌تر و عظیم‌تر میشه، یعنی میشه به اذن الله سلطان هستی، ولی ولایت الهی که داشته باشه، انسان کامل خلیفه خدا در کل هستی میشه، نه فقط در زمین، کره زمین. این دیگه باز انسان گویی 1 میلیارد برابر شد ظرفیتش، توانش، استعدادش و اهمیت و کرامتش. این هم یک نکته که شما ببینید انسان در قرآن، همه اینا ما داریم دیدگاه های مفسرین و روایات و مسائل مختلف رو بحث میکنیم، همه اینا تو همین یکی دو آیه، دو سه آیه توی سوره بقره است. هنوز ما هنوز تو همینه و این همه نکات در مورد تعریف انسان، ظرفیت های انسان و انسان شناسی داره یک به یک از هر کلمه، از هر حرف میاد بیرون. بنابراین اینجا یه جنبندی بکنیم در باب اینکه تلیفه کیست و خلافت چیست. یه جنبندی فرمایش مفسرین بزرگ مکتب اهل بیت علیهم السلام، مفسرین معاصر و غیر معاصر: آیا خلیفه فقط حضرت آدم علیه السلام است؟ که پاسخ این بود خیر. آیا خلیفه همه انسانهای کامل و فقط انسانهای کامل هستند، انبیا و ائمه و اولیاء خاص خدا هستند؟ عرض شد که خیر، بیش از اونه. آیا خلیفه فقط انسانهای مؤمن با تقوایی که ولو معصوم نیستن اما انسانهای صالح و مصلحن، فقط آدمای خوبن؟ عرض کردیم با این معنایی که خلافت تکوینی بود خیر، حتی افراد همه بشریت مشمولشن. حالا اگه همه بشریت مشمولن، بالفعل همه خلافت دارن، همین الان همه دارن، یا بالقوه است، یعنی ظرفیت و استعداد خلیفه شدن رو دارن، میتونن خلیفه بشن، اما الان همه به خلیفه نیستن. اینجا هم دو تا دیدگاه مطرح شده. یکی این که بله، همه انسانها این کرامت الهی رو دارن، لقد کرمنا بنی آدم، همه مشمول این کرامت، حتی انسانهای فاسد و ظالم و کافر، منتها اونا در برابر این نعمت الهی، این نعمت بزرگ که مخصوص انسانه، اونها ظلوم و جهول ماندند و به این امانت خیانت کردند، از این قدرت سوء استفاده کردند و نتوانستند به مراتب بالای الهی و معنوی اون برسند، از همین امکانات دم دستی و مادی اونها استفاده کردند. این یک دیدگاه. یک دیدگاه این است که بله، همه انسان‌ها بدون استثناء خلیفه هستند، اما بالفعل خلیفه نیستند. اینجوری نیست که تک تک همه ما آدم ها همین الان بالفعل خلیفه الله باشیم. نه، یک خلافتی است، حقیقت خلافت، حقیقت جامع خلافت. این طرف هم یه چیزی به نام حقیقت انسانه. حقیقت خلافت برای حقیقت انسانه و منتها هم خلافت مراتب داره، هم انسانها مراتب دارن، کمالات انسانی مراتبی دارن، آدم ها مراتب دارن. هر انسانی در هر رتبه از رتبه های مراتب انسانیت و هستی و وجود قرار داره، به همان اندازه از همان رده و رتبه از اون کمالات بهره بره، به همون اندازه خلیفت الله. منشأ خلافت انسان همون است که قرآن فرمود در اون آیه که علم به اسماء، علم به حقایق عالم، اون علم اگر در انسان نهادینه شد خلافت میاد. اما خود اون علم به اسماء، علم به اسماء حسنای الهی مراتب داره، یکی جاهل، یکی جاهلتر، یکی عالم، یکی عالمتر. بنابراین یکی خلیفه است، یکی خلیفه تر، یکی کمتر خلیفه. اما اصل خلافت در همه به یه معنا یه حد نصابی از اون وجود داره، اون تا اون خلافت الله تکوینی است. خلافت الله تشریعی وقتی که این علم قبل از اینکه به موجودات عالم ماده تعلق بگیره یا در کنار او، اون علم به ساحت قدس الهی هم توجه و تعلق داشته باشه. در واقع علم به طبیعت، سوال اینه، علوم طبیعی، علوم تجربی، علوم مادی که به معاش و زندگی ما کمک میکنه در دنیا، آیا اینها همون علم به اسماء است که هر کس این علوم تجربی و علم معاش رو داشته باشه این خلیفت الله تره یا نه؟ پاسخ اینه که این علم به بخشی از اون خلافت تکوینی که عبارت بود از قدرت تصرف در عالم و آدم و چیزایی که به عنوان دستاورد علم و تکنولوژی و اینها در زمین و آسمان و بدن و انسان و گیاه و حیوانات و ایناست، به اون معنا سهمی از خلافت الله، چون اینا همه قدرت و تجلی خداست. خلاقیت در عالم هنر، در عالم اختراعات علمی، در عالم قدرت، جمال و زیبایی، اون مقدارش که مربوط به این صفات الهی است، به طور تکوینی همه خلیفت الله هستن بالفعل. یعنی ممکنه یک کافر یک کشف اختراع بکنه، یک انسان فاسد یک اثر جذاب بسازه. این در واقع تجلی صفت قدرت، صفت علم، صفت جمال و زیبایی خداونده. چون هر چه زیبایی است از اونجا است، هر چه قدرت از اونجا است، کسی از خودش چیزی نداره. اما آیا این علم، علوم طبیعی که مربوط به پایین ترین سطح خلافت الهی است، قدرت تصرف در عالمه که قدرت الهی است، این کافی است برای خلیفت الله شدن و خلافت در سطوح بالا که ارادی و اختیاری است و انسان را تجلی خداوند در مراتب بالا کنه، به اسماء الهی متصف کنه و انسان رو کامل بکنه؟ نه، این کافی نیست. یعنی ممکنه بنده شما دانشمندترین افراد باشیم در اقتصاد، در فیزیک، در مهندسی، در پزشکی، اما گرچه این علم و قدرت سطحی از همون علم و قدرتی است که خداوند داده، به این معنا خلافت الهی به طور تکوینی هست، اما ما خلیفت الله نیستیم در اون بخشی که به ما مربوطه. چون این آگاهی های مادی همه باید وصل بشن به آگاهی معنوی، همه این موجودات طبیعی باید آیت خدا دیده بشن. کسی خلیفت الله میشه و به اندازه ای خلیفت الله میشه که زمین و آسمان و اون عوالم مادی و جسم و اینا رو، همه اینا رو اسم الله بدونه، اینا رو آیت خدا بدانه، اینا رو وجه الله بدانه. بنابراین یک دانشمند کافر به بعد قشری این قوانین قدرت و آگاهی علمی دست پیدا میکنه و در همین سطح تکوینا خلافت الهی هست، چون اینا از خداست. اما او خلیفه نیست، مقام خلیفه رو نداره، چون عالم طبیعت رو از ماوراءالطبیعه جدا کرده، چون ماده رو میبینه معنا رو نمیبینه، چون طبیعت و زمین و آسمان و موجودات و بدن و اینها، مادیات رو، موجودات جسمانی رو میبینه اما ارتباط اینها رو با الله نمیبینه، نمیفهمه. این خلیفت الله به این معنا نیست، مقام خلافت نمیتونه داشته باشه، چون همه اینا اسم الله هن، اینا همه موجودات آیت الله هن، همه وجه الله هن. اگر علم فقط به ماده، به ذات زمین تعلق بگیرد، علم مادی باشد، اما ارتباط اون رو با خداوند نفهمه، این علم انسان رو خلیفت الله نمی کنه، بلکه از خدا دورتر هم می کنه، مثل جهل، فرق نمی کنه. این علم البته برای حل مشکلات دنیوی، معاش خوبه، مثلا سرما نخوری، گرما نخوری، خیلی به مقصدت، به مغازت سریعتر برسی و امکانات مادیت بیشتر بشه، این مشکل مادی رو به این شکل حل میکنه، اما مشکل انسان رو حل نمیکنه. لذا خداوند در قرآن میفرماد که این علمی که میگن باعث میشه فرشته ها از اون عاجزن و در برابر اون سجده میکنن، در برابر اون علم، علم به اسماء، سجده به انسان در واقع سجده به اون علمه، علم به اسماء، علم به حقایق الهی است. همین قرآن در مورد کسانی که دانش‌های مادی یا دانش‌هایی دارند که از طرف خداوند نیست و مربوط به علم به اسماء و حقایق الهی نیست، این نوع دانش‌ها رو، دانشمندان مادی رو، قرآن یه جایی نکوهش میکنه. یعنی وقتی که پیام خدا رو پیامبران به بشر میرسونن، قرآن میگه یه عده‌ای هستن میگن آقا ما این نوع علوم و آگاهی‌ها رو نمی‌خوایم، ما یه علمی، تخصصای اطلاعاتی خودمون داریم، همونا کافیه. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات، وقتی که رسولان اونها با انواع بینه ها، رسولان الهی با انواع برهان ها، استدلال ها و معجزات الهی آمدند، در گفتگو با اینها کردند، فرحوا بما عندهم من العلم، اینا گفتن ما همون آگاهی و علوم و اطلاعاتی که داریم همون برای ما بسه، فرحوا و همون شاد بودند، به همون قانع بودن، راضی بودن، دلشون خوش بود که خودشون یه علومی دارن، همین علوم مادی، مشکلات مادیشون رو دارن حل میکنن. و حاق به هم ما کانو بهی استهزئون، و عملا استهزاء و تمسخر کردند این علم الهی که انبیا آوردند، اونها رو مسخره کردند، و همین مسخره کردن و مسخره بازی اونها رو در هم پیچید و کارشون رو میسازه و اونها رو از کمال و نجات دور میکنه. یا مثالی که قرآن کریم در مورد قارون زده، قارون یک سرمایه‌دار بزرگ بود که به اسلام مذهبی هم بود، حتی قبلا هم خیلی مذهبی بود، و بعدم در واقع بازوی اقتصادی و سرمایه‌داری فرعون و اون حاکمیت بود. این وقتی که مباحث معنوی و مذهبیش فقط در حد لغلغ زبان، لغلغی زبان شد و هدف اصلی قلبش رو به قبله دنیا و پول و طلا ایستاده بود، به یک جایی رسید وقتی بهش مسئله خدا رو یادآوری میکنن، این به جایی که تمکین کنه میگه که من خودم اقتصاددان بودم، من تخصص علمی و اقتصادی دارم، اون چه که دارم مال خودمه، خدا داده یعنی چی؟ اینا رو خدا داده سهم بقیه رو بده مثلا. انما اوتی تو الا علم عندي، اینا به من داده شد، بله به اینا رسیدم، به من داده شد، اما به خاطر علمی که و تخصصی که خودم داشتم. عندي بود نه عند الله، از طرف خدا من عند الله عملا اونا رو ندید. عندي پیش خودم، مال خودم، اینا محصول تخصص خودمه، من دانش و تجربه پیچیده دارم، من اقتصاددانم، برای همین سرمایه دارم. خب این قرآن فرماید شرک همینه، از اینجا شروع میشه. این شرک در همه ما هم هست کم و بیش. یعنی این که قرآن میفرماید که ما یؤمن اکثرهم بالله، اکثر مؤمنین در واقع مؤمن نیستن به خدا، الا و هم مشرکون، مگر اینکه مشرک هم هستن. یعنی ما هممون هم مؤمنیم اما در این حال مشرکیم. چرا مشرکیم؟ برای که هر چه به ما میرسه، نعمتایی که به ما میرسه، ما اینا رو محصول کار خودمون یا کار یکی دیگه‌ای که در حق ما لطف کرده فقط میدانیم، اینا رو ربطی به خدا نمیدیم. و اتفاقا اون جایی که شکست میخوریم، مشکلاتی برای ما پیش میاد، اونجا میگه نقش تقصیر ما نبود، تقصیر خدا بود. مثلا خدایا چرا این کارو کردی؟ خب همین که به تعبیر معلمین اخلاق و مفسرین که میگن، همین که میگید اول خدا دوم شما، همین شرکه. اول خدا، آخر خدا، غیر از خدا هم هیچ کس نیست. هر که هست واسطه و تجلی اوست، هر که هست الهام خدا به اوست که این کار انجام بشه، کار خداست. البته هر کس به شما خدمت کرد باید از او تشکر بکنید، باید به او ادا احترام بکنی، اما در قلبت نباید معتقد باشی که او مشکل تو رو حل کرد، او رزق تو رو رسوند، او به تو آبرو و عزت داد. اینطور نیست. میفرماد که نفع و ضرر شما دست هیچ کس نیست، دست خداست. دست خودت هم گاهی نیست، دست خودت هم نیست. همین که میگه اینا کار خودم بود، یادت میره خداوند رو، رابطه اینا رو ما با خدا قطع میکنیم. این همون است که خداوند میفرماد ایده به همون چه که خودشون دارن، فرحو به ما عندهم من العلم، خوشحالن، با دومشون گردو میشکنن، ملق میزنن از اینکه ما یه علمی، تخصصی، تکنولوژی، امکانات ما داریم. و این آگاهی های الهی و توحیدی رو مسخره میکنن. میگه اصلا ما به این حرفایی که انبیا پیغمبر آوردن ما احتیاجی نداریم، اینا چیزی نیست، چیز مهمی نیست، اصلی که راحت باید زندگی کنیم، اون امکاناتش هم خودمون بلدیم، نیازی به دین و نیازی به انبیا نداریم. یا قارون بگه من خودم اقتصاددانم، من خودم یه متفکر نابغه اقتصادی هستم، اینا کار خودمه، دستاورد خودمه و به کسی مدیون نیستم من. دقت میکنید؟ باز همه اینا از همین یک کلمه در آیه کریم، همین آیه کریمه استفاده میشه. که وقت جالبه که در یک آیه دیگری در قرآن کریم میفرماد که یه شرک و نفاقی در همه ما و شماها هست، کم و بیش، بعضی ها کمتر، بعضی بیشتر. و به همین دلائل ما از مقام خلافت و انسانیت و کمال دور میشیم. در آیه از قرآن میفرماد که خطاب به اینایی که ظاهرا مذهبی ان، همه ما اینطوریم ولی در باطن موحد نیستیم، در واقع یک نوع نفاق بر همه ما حاکمه، همه ما در یک سطحی، یه جاهایی جزء منافقین قرار میگیریم، نه منافقین سیاسی فقط، منافقین در ابعاد مختلف، منافقین نفاق در ایمان. وقت در اون آیه میفرماد که اینا که تظاهر به مذهبی بودن و خدا باوری میکنن ولی قلبشون جای دیگه است، سالی یک بار دو بار یه امتحان سخت مهم، یه مشکلی، یک پیروزی مادی، یک شکست مادی، یه چیزی براشون پیش میاریم و پیش میاد. سالی یک بار یا دو بار امتحانای بزرگ همه تون دارید و اونجا اینا خودشون رو لو میدن. یفتنون فی کل عام مره او مرتین، در هر سال یک یا دو بار یک فتنه و آزمون بزرگ در زندگی فردی و اجتماعی اینا پیش میاد و پیش میاریم، اونجا صفاشون از هم جدا میشه. یه مرتبه میبینید سر یه قضیه‌ای یک مؤمن مطرحه که الگوی هم بوده کافر میشه، نه که کفر رسمی، کفر قلبی. یک کسی که اون طرف خندق بوده دشمن بوده، یه مرتبه میاد این طرف اصلاح میشه، یکی از این طرف خندق میره اون طرف. اینو قرآن سری خداوند میفرماد که ما این امتحاناتو پیش میاریم، ما نمیذاریم که قصر برید در برید از این عالم همینطوری بریم، که همتون اینجا باید خودتون رو نشون بدید و بعد برید. وقتی موحدید که همه نعمت ها هر چه در عالم است اونها رو بفهمید که اینا از طرف خداست. ما بكم من نعمه فمن الله، ما بكم من نعمه یعنی هر نعمتی که دارید بدون استثناء. اگر علم، اگر به اصطلاح نفوذ اجتماعی و محبوبیت، حالا نمیگم شهرت، چون هر مشهوری محبوب نیست، مشهور بودن مهم نیست، محبوب بودنه که اهمیت داره. خیلی ها مشهورن ولی محبوب نیستن. سلبریتی بودن مهم نیست و ارزش نیست، اما محبوب بودن. قاسم سلیمانی سلبریتی نبود اما محبوب خلائق بود. بعضی سلبریتی ها وقتی بمیرن ببینید چند نفر تشییعشون میرن. بعضی از سیاستمدارا، سلبریتی های سیاسی، سلبریتی های هنری، سلبریتی انواع اینها. معروف بودن و مشهور بودن ارزش نیست اساسا، مشکلات زیادی داره، منافع مادی هم داره و مجموعا یک آزمون، یک امتحان، یک فرصت برای یا رشد یا سقوط. یه عده از این طریق رشد میکنن، رشد معنوی میکنن، انسانتر میشن، سوء استفاده نمیکنن، یا عده سقوط میکنن. خداوند میفرماد که اگر به این درک رسیدید که میفهمید واقعا که هر چه دارید از خداست و نه از خودتونه و نه از هیچ کس دیگری، همه چی در خداست، حتی توی جامعه که صرفا مادی است، به لحاظ مادی پیشرفته است، یعنی امکانات علمی تکنولوژیک و مادیش بیشتره، زندگیش راحت داره، همین همه نعمت الهی است، اینا استر از خداست. ما بكم من نعمه، هر نعمتی که دارید، هر امکانی که دارید، هر فرصتی که در اختیار شماست، فمن الله، فقط از طرف خداست. و اینو ما اغلبمون باور نداریم، بلکه اصلا نمیفهمیم یعنی چی از طرف خداست، یعنی چی از طرف خدا. مثلا همون قارون، ما نگاه قارونی داریم، از طرف خداست چیه؟ من خودم دانشمندم، من خودم یک نابغه اقتصادی بودم و هستم. موحد توحید اینه که نه من تو این نعمتهایی که دارم مؤثر بودم و هستم، نه دیگران مؤثرن و کار اوناست، فقط خدا. هم من وسیله ام، هم بقیه وسیله هستند. البته اگه کسی خدمتی به ما کرد ما از او باید تشکر کنیم، اما این کار او نیست، این کار خداست. و چرا این تعبیر الحمدلله رب العالمین، یعنی هر روز باید تکرار بکنید، واجب در نمازها و مستحب به عنوان ذکر، یا در روایتی که همه انبیا دائم این الحمدلله رب العالمین رو میگفتن، برای اینکه معنی این تعبیر اینه، الحمد یعنی کل حمدها، همه سپاسها، همه مختص الله هست. چرا؟ چون همه عالمین، جهانها و جهانیان، همه موجودات تحت ربوبیت خدا هستند. بنابراین هر جا یک امکان و نعمتی توی جامعه، علم پیشرفت کرده، تکنولوژی یا هنر پیشرفت کرده، نظم اجتماعی پیدا کرده، یا اخلاق انسانی تقویت شده، همه اینا ماده و معنا همش از طرف اوست، چه شما بفهمید چه نفهمید، چه من قبول کنم چه کافر باشم، از طرف اوست. حالا اینجا این نتیجه رو میگیرن مفسرین که اونی که نقش اساسی داره در خلافت الهی علمه. کدام علم؟ علم قدسی و الهی، علم توحید و معاد. علم معاش هم اگر با این علم گره خورد با علم معاد، اون هم کمک میکنه به رشد انسان. اگر گره نخورد، یعنی اصطلاحاً نگاه سکولاریستی و غیر الهی به علم کردیم و به عالم طبیعت کردیم، خب یک منافع موقتی تو دنیا به لحاظ زندگی طبیعی میبریم، ولی رشد انسانی نمی کنیم، خلیفت الله نمیشیم. خلیفت الله معیارش همون علم و اسماء. خلافت و بقیه اسماء، همه بقیه اسماء الهی، همه در زیل این اسم، این اسم یعنی این علم قرار میگیرن. و رضا فرشته ها وقتی که قرآن میفرماد آدم، حضرت آدم داره خلق میشه، بحث تسبیح و تقدیس رو مطرح میکنن، میگن اگر فلسفه خلقت یک موجود تقدیس خداوند و تسبیح اوست، این انسان مثلا چرا آمده؟ ما که هستیم، ما که هستیم. خب سوال میکنن، جوابی که داده میشه اینه که خداوند نمیفرماد نه انسان اهل تسبیح و تقدیسه، میفرماد انسان علمی دارد، آگاهی داره آدم که اونو شما ندارید و او باید به شما آموزش بده، من به او آموزش میدم، او به شما آموزش میده. یعنی خداوند در جواب فرشتگان، اونا سوال از تقدیس و تسبیح خدا میکنن، خداوند جواب به جواب علم، در جواب اشاره به علم آدم میکنه که این علم البته همین علمی است که توضیح دادیم، فقط علم مادی منقطع از علم معنا و معانی نیست، گرچه علوم مادی هم سطحی پایین از همین خلافت و عنایت الهی داره، همین علوم تجربه مادی ما هم نام علم الهی است، منتها اینا مربوط به چه سطحی از انسانیته. ولذا قرآن کریم خوب راجع به انسان کامل، انسانهای کامل، انبیا، اینها رو می ستاید در قرآن با توصیفاتی، یعنی با اسمایی که اسامی فعلی هستند، یعنی در مربوط به فعل و عمل اونا میشه. مثلا میگه اینا اهل تسبیح هند، اینا ابراهیم علیه السلام اواب است، انبیاء نمیدونم منیب هستند، شکور هستند، اینا همه اسماء فعلی هم. اما وقتی که اون در مقام خلق انسان و جعل خلافت اونجا داره با فرشته ها خداوند سخن میگه، گفتگو میکنه، این اسماء رو نمیاره، همون علم و معرفت رو خداوند ذکر میکنه. این معنیش اینه که تمام این اسماء دیگه در ذیل اون نه، اون معرفت و علم، اون از همه بالاتره، اون مادر همه ایناست و او به همه این اسماء برکت و رونق میده و ارزش میده، اون علم. لذا عبادت کسی که عالم تر است، معرفتش بیشتره، عبادتش با ارزش تره، جهادش با ارزش تره، مبارزش با ارزش تره، خوابش با ارزش تره از بیداری بقیه است. برای چی؟ برای که کدام عبادت کامل تره؟ اونه که خالص تره، از شرک دور تره. خب کدام عبادت خالص تره؟ کی خالص تره؟ وقتی که آگاه تر باشی. هرچه معرفت بیشتر باشد امکان خلوص و اخلاص بیشتر میشه، هرچه اخلاص بیشتر باشه عبادت عبادت تر است، اطاعت اطاعت تر است، انسان انسان تر است، خلیفت الله خلیفه تر است. این خیلی مهمه. البته این علم علمیست که منشأ عمل میشه، صرف آگاهی های ذهنی محفوظات نیست. لذا ماها خیلی هستیم که 30 سال 40 سال درس خوندیم، محفوظاتی داریم، خیلی محفوظات خوب و درست، الهی و انسانیست، اما همه این محفوظات گویی ما به اینا علم نداریم، باور نداریم. یعنی مثلا وقتی بنده عصبانی میشم، وقتی که خیلی خوشحال میشم، کنش و واکنشام نشون میده که من این آگاهی هایی که تو ذهنم دارم، این آگاهی ها وارد قلب من نشده، به اینا ایمان نیاوردم، به اینا لذا عمل نمی کنم، التزام ندارم، چون باور نکردم. اطلاعات دارم ولی باور نکردم. لذا علمی که میگن انسان رو کامل میکنه، انسان کامل داره، علم به اسماء از سنخ ای علوم ذهنی و حفظی و حصولی که ما در حوزه و دانشگاه میخونیم نیست. این علومی که میخونی همه مقدمه برای اون. اون یک علم حضوری و شهودی و اشراقی است که بدون باور نمیشه. نمیشه چیزی رو حضوراً بدانی و ببینی و باور نکنی. اون علم که منشأ کماله. و الا بدون اون علم و باور و یقین، نه علوم حصولی و اطلاعات و مدرک علمی حوزه و دانشگاه مشکلی رو حل میکنه، ولو تفسیر بگیم، علم اخلاق بگیم، نمیدونم توحید بگیم، در این حال با هم اینا میریم جهنم. امام میگفت گاهی با درس اخلاق و تفسیر و با درس قرآن کسی با تدریس فقه جهنمی میشه، چون اینا همه یه اطلاعاتی تو ذهن، ارتباط پیدا نکرده با قلب و اینا ارتباط پیدا نکرده با الله، اینا نتونسته مرا عبد و عبدتر بکنه. اونی که هدفه، قرآن میفرماد در واقع عبودیته نه عبادت، عبادت وسیله است برای عبودیت. ممکنه ما خیلی عبادت بکنیم اما عبد نشدیم، عبد نیستیم، به عبودیت نرسیدیم. چون که شیطان، مگر چه مشکلی داشت؟ شیطان که در رأس عباد بود، شیطان خیلی عبادت کرده، در روایت میفرماد 6000 سال، که حالا سال به چه معنا و چقدر، یعنی شیطان اینقدر، ابلیس از جن بود، اما اونقدر عبادت کرده که در صف ملائک و فرشتگان قرار گرفته. در این حال قرآن می‌فرماد ابلیس کان من الکافرین، این اصلا کافر بود. این خیلی عجیبه. در مورد شیطان همین ابلیس صدق کرده، در مورد ماها هم صدق میکنه. ممکنه یک کسی 1000 سال عبادت کند و کافر باشد، ممکنه خودش هم متوجه نشه، خودمونم نفهمیم. کی میفهمیم ما کافریم؟ وقتی که اونجایی که باید عبد باشیم و اطاعت کنیم، درست تصمیم بگیریم، درست موضع بگیریم، درست حرف بزنیم، نمی کنیم، کار نادرست رو انجام میدیم و انتخاب میکنیم. پس اون عبادت ها چی شد؟ اون عبادت ها بود، اما من عبد نبودم. لذا قرآن فرماد این همه عبادت کرد اما مستکبر بود، خودمحور بود شیطان ابلیس. پس میشه آدم 6000 سال عبادت کنه ولی مستکبر باشد و کافر باشد و مطرود ترد بشه از درگاه الهی؟ این میشه. البته این معنیش نیست که عبادت کردن و نکردن مساویس و عبادت اثری نداره. نه، عبادت لازم است، عبادت کردن، اما کافی نیست. یه چیزی باید بهش اضافه بشود و اینه که استکبار در ما نباشه، کفر و شرک از ما دور شه. این ملاکشه، چقدر تسلیم حقیم. ولی ما تمام عمرمونم تسبیح و تقدیس کنیم، ذکر بگیم و نماز و روزه و اینها واجب و مستحب. عبادت ما به اندازه عبادت شیطان نمیشه، ابلیس نمیشه. و میتونی در این حال ما کافر باشیم و مستکبر باشیم. تو تاریخ هم خیلی دیده شده، در همین زمان خودمونم دیدیم کسانی رو که مایه عبرت بقیه شدن و باید بشن. طرف 60 سال عبادت کرده، 60 سال درس خونده، استاد بزرگ فقه و عرفان و کلام و تفسیر و اینا شده، معلم اخلاق بوده، یه مرتبه یه لگدایی میپرونه و یک حرفایی میزنه، یک کارایی میکنه که اصلا همه تعجب میکنن. این نشون میده این شخص عبادت کرده خیلی، اما عبد نشده، اون علم به اسماء درش نیست. و خیلی این مهمه، عبادت لازمه اما کیفیت مهمتر از کمیته. اینه که راجب حضرت امیر علیه السلام فرمود اون ضربه‌ای که حضرت امیر در جنگ احزاب، در جنگ خندق زد، رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن که لضربت علی خیر من عبادت الثقلین. همین یه ضرب شمشیر علی ارزشش، ارزش معنوی و الهیش از عبادت تمام انسان و جن، انس و جن ارزشش بالاتر بود، ارزش معنویش. برای چی؟ خب یک ضربه فیزیکیه، یک شمشیر زده، چرا ارزشش بالاتر باشه؟ ارزش معنویش از همه عبادت همه، برای که خود این عبادت بود و این عبادت عبادت بود. چرا؟ چون پشت این ضربه بالاترین اخلاص بود. چرا؟ چون بالاترین معرفت و علم به اسماء و علم به حقایق بود. چون این ضربه ای بود که از خلیفت الله ظاهر میشه، صادر میشه. دقت میکنید؟ هیچ یک از این اسماء حسنا، اسماء فعلی و غیر فعلی، هیچ کدوم به اندازه اهمیت معرفت و علم نیست. همونی که خداوند تعلیم اسماء و حقایق کرد که فرشته ها هم نمیدونستن. اون منشأ همه اخلاص ها و ارزش ها و عبادت هاست. اگر عبادت و به اون معرفت و به اون اخلاص گره خورد، تکامل پیدا میکنی، هی انسان کامل و کامل تر میشی یا به کمال نزدیک میشی. گره نخورد؟ نه. ولو ای که تمام عمر ما به لحاظ ظاهری در علوم دین و تقوا و ظاهرن عرفان و اخلاق و ذکر و اینا بگه، من تا دکون بوده، دنبال ترک کردن خودمونه. یک کسای دنبال ذکر و از کار و اوراد و بعضی ریاضت ها میرن، توجه هم ندارن هدف نهاییشون خدا نیست. هدف نهاییش اینه که خودش به یه قدرتی برسه، یه چیزی رو، یا قدرت علمی یا عملی برسه، یا مطرح بشه، یا به یک سلطه‌ای برسه، تونه کاری رو بکنه که بقیه نمیتونن. مثلا خوام به یه حدی برسم که هیچ کس نرسیده. چون عبد حتی تو حوزه معنویات دنبال برتری طلبی و طرح خود نیست، ولی ما حتی اونجا هم که میریم، اونجا هم باز من مطرحه، نه او، باز من مطرحه. اما یه وقتی کسی ممکنه این آموزش‌ها رو ندیده، عبادت هم می‌کند اما نه به اندازه بعضی از این اشخاص، اما عبده، عبده یعنی معرفت داره، قلبا باور داره، اخلاص داره و عمل او با این منشأ صورت میگیره. وقتی مرتبه میبینی یک نماز او کار هزار تا نماز اینا رو میکنه بلکه بالاتر. خب اینم باز از همین آیه کریمه، همین آیه خلقت خلیفت الله و آدم استفاده میشه. و این که اگر بخوایم عبادت ما رو عبد بکنه، ما رو به کمال نزدیک کنه، ارزش معنوی پیدا کنه، این باید هرچه خالص‌تر بشه. و چجوری هرچه خالص‌تر میشه؟ طبق این آیه کریمه هرچه معرفت و علم به اسماء و باور این حقایق بیشتر بشود. اگر اون نباشه، من میتونم به عنوان یک شخصیت انقلابی مبارز، بشر دوست، عدالت خواه، آزادی خواه مطرح بشم، به عنوان یک معلم قرآن و دین و اخلاق و معنویت مطرح باشم، به عنوان یک خادم اما کاملا تحت ولایت شیطان باشم، یعنی عملا تابع او هستم، از او اطاعت میکنم، خدا رو عبادت میکنم، شیطان رو اطاعت میکنم. در واقع معیار تفکیک عبادت فقط نیست، لازمه ولی کافی نیست، فقط عبادت نیست، معیار تفکیک اطاعت. عبادت بدون اطاعت با شیطنت قابل جمعه. شیطان عابد بود و شیطان بود. خب قرآن سریع میفرماد شیطان عابد بود، در عوالم بالا حضور داشت، در کنار فرشتگان بود، اما مخاطب هبوط قرار گرفت و طرد شد. فهبت منها، هبوط کن از اینجا دیگه، از صف فرشته ها و از این عوالم معنوی و بهشت و اینها بود بی بیرون. فما یکون لک ان تتکبر فیها، حق نداری تو کبر بفروشی و خودتو بزرگتر، بزرگ خود بزرگ بین باشی. فخرج، بیرون برو، اخراجش کرد خداوند. انک من الصاغرین، دیگه تو خودی نیستی، تو این حوزه مورد رحمت الهی نیستی. خب این معنیش اینه، ما ممکنه عالم باشیم و عابد، یعنی علوم حصولی، علوم حوزه و دانشگاه و اینا رو داشته باشیم در بالاترین سطوح، حتی عبادت بکنیم، نماز شب هم بخونیم و روزه مستحبی هم بگیریم، اما در این حال باز ممکنه ما تحت ولایت شیطان باشیم نه ولایت الله. این خیلی مهمه که باز از همین آیه فهمیده میشه، یعنی فکر میکنی خدمتگزار دینی، خدمتگزار مردمی، هدفت خدمت به خلقه، در حالی که مشغول خدمت به شیطان و خیانت به خلقی. خادم خودمم، خادم نفس خودمم، نه مردم، مردم وسیله هم. دین وسیله است، دانشگاه و حوزه هم وسیله است، همه اینا بهانه میشن، هدف خدا نیست، هدف خدمت نیست، هدف خود، هدف علم و آگاهی به حقایق نیست. این کاسبه، کاسب دین، کاسب علم، کاسب سیاست، کاسب امور خیریه، کار خیریه میکنی اما هدف خدا و خدمت به محرومین و بیماران و گرفتاران نیست. دو کون باز کردی، دنبال سودی پشت پرده، دنبال اینی که مشهور به خیر بشی، نفوذ اجتماعی پیدا کنی، امکانات بیشتری به دست بیاری، حتی انقدر پلید که گاهی در قالب این امور خیر پولشویی کنی و دچار فساد و گرفت فساد و اینا بکنی، خیانت، انواع خیانت‌های اقتصادی، جنسی، اخلاقی اینا انجام بده. بنابراین اونی که مهمه انگیزه یک عمل است، انگیزه شیطانی پشت یک عمل الهی خیلی اوقات هست. رضا می فهمد اغلب شما ها مؤمنید، در این حال مشرکید، خدا رو قبول دارید اما برای خدا عمل نمی کنید، از خدا اطاعت نمی کنید، دنبال کساو و چیزای دیگه ای هستید، با اینکه خدا رو هم قبول دارید. اگه بگن خدا رو تو کافری و منکری، قبول نمی کنید، میگم من واقعا خدا رو قبول دارم، واقعا من نماز می خونم، من جزء قشر مذهبیون هستم، بلکه خیلی مذهبی مثلا، اما این آیه می فرماد که نه اینطور نیستی.